اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین، جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشد انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمن اینکه برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیکی هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ
الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را؟ سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجددا خدمتی یکایک شما عرض ارادت داریم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان سروران گرامی هستیم. امیدوار هستیم که جانتان جور، طبیعتتان خوب و وقتتان خوش باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. و اما امروز سه شنبه است و 18 عقرب سال 1400. با این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. تقویم تاریخ بعد از عرایض بنده میشنوید. رازهای زندگی هم بعد از تقویم تاریخ متعاقباً گلبانگ غزل. دولت عشق را داریم که 6:35 دقیقه با وقت ایران، 7:35 با وقت افغانستان تقدیمتان میکنیم، متعاقبا همراه با خورشید. دعای مبارک فرج را بعد از همراه با خورشید با هم زمزمه بکنیم تا میرسیم به ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 با وقت افغانستان که اولین بخش خبری را پیشکش حضور شما عزیزان خواهیم نمود. کاف صبح را میشنویم 7:10 دقیقه بعد از کاف صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را با هم زمزمه خواهیم کرد. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را داریم. رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان متعاقبا انیس تنهایی. برنامه شاپرک را داریم که بعد از انیس تنهایی میشنوید. رأس ساعت 8:25 دقیقه با وقت ایران، 9:25 با وقت افغانستان متعاقبا آینه حقیقت. تا میرسیم با ساعت 9 صبح وقت ایران، 10 به وقت افغانستان که سومین بخش خبری رو داریم. زنده باد زندگی را از ساعت 9:10 به وقت ایران، 11:10 به وقت افغانستان میشنوید. اخبار ساعت 10 را تقدیم حضورتان میکنیم با عنوان آخرین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. قرار بندگی را هم شما عزیزان 10:20 به وقت ایران، 11:20 به وقت افغانستان میشنوید. تکرار برنامه گلبانگ غزل را داریم. بعد از تکرار برنامه گلبانگ غزل برنامه انعکاس خواهد بود. زربان را هم تقدیم حضورتان میکنیم با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما هست. 0794-71-74 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های شما عزیزان خواهد بود و صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا و گرنده های دیجیتالتان نیز می توانید بشنوید. لحظاتتان را به خوبی و نیکی از خدا آرزو میکنیم. در هر جایی که هستین انشالله که خوب و خوش و خرم باشید. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز سه‌شنبه 18 عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر با 3 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 9 نوامبر سال 2021 میلادی است. دو سال سال پیش در چنین روزی 9 نوامبر سال 1818 میلادی ایوان تورگینف رمان نویس مشهور روسی متولد شد. او ضمن تحصیل در رشته زبانشناسی و فعالیت ادبی پرداخت و اولین اثرش به نام کاج کهن را منتشر کرد. در بیشتر آثار تورگینف طرفداری شدید از آزادی و احقاق حقوق دهقانان به چشم می‌خورد. به همین جهت او مورد آزار تزارهای روسی قرار گرفت و به فرانسه رفت. از دیگر آثار این نویسنده روسی میتوان به رمان‌های سرگذشت یک شکارچی و در آستانه فردا اشاره کرد. تورگینف در سال 1883 درگذشت. صد و 51 سال پیش در روز 3 ربیع الثانی سال 1292 هجری قمری آیت الله میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی از علمای اسلام در تهران درگذشت. او فقیه و عالم برجسته در علوم نقلی و عقلی بود. آیت الله کلانتری در آغاز تحصیل مدت‌ها از محضر درس اساتید برجسته حوزه علمی نجف سود جست. سپس در نزد عالمانی همچون شیخ مرتضی انصاری کسب فیض کرد و به مقام اجتهاد نائل آمد. آیت الله کلانتری از جمله علمای مشهور تهران بود و به همین دلیل نفوذی خاص در میان مردم داشت. او در راه اعتلاء احکام الهی کوشش بسیار کرد و در این راستا تألیفاتی نیز از خود بر جای گذاشت که از آن جمله می توان به قضا و شهادت اشاره کرد. صد و 44 سال پیش در چنین روزی 9 نوامبر سال 1877 میلادی علامه محمد اقبال لاهوری نویسنده، متفکر و شاعر پارسیگوی پاکستان چشم به جهان گشود. او پس از تحصیلات مقدماتی و عالی برای فراگیری فلسفه و تحصیلات تکمیلی به مدت 4 سال در آلمان و انگلستان بسر برد. علامه اقبال لاهوری از نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و نخستین سرودش ناله یتیم نام داشت. این شاعر متعهد پس از بازگشت به پاکستان به آگاه کردن هموطنان خود و متحد ساختن مسلمانان همت گماشت و اندیشه هایش را در قالب شعر به ویژه به زبان فارسی بیان کرد. اقبال از اصلاح طلبان بزرگ دینی در هند و از طرفداران استقلال پاکستان از هند بود. از علامه اقبال لاهوری آثار بسیاری به زبانهای فارسی و اردو به یادگار مانده است. مجموعه اشعار فارسی اقبال شامل انواع قطعه، دو بیتی، رباعی، غزل، مثنوی و قصیده است که در کتابهای بنامهای اسرار خودی، رمز بی خودی، ارمغان حجاز و زبور عجم گردآوری شده است. این شاعر بزرگ در سال 1938 میلادی درگذشت. ۶۸ سال پیش در چنین روزی 9 نوامبر سال 1953 میلادی عبدالعزیز ابن سعود اولین پادشاه عربستان سعودی و بانی این کشور درگذشت. عبدالعزیز ابن سعود بنیانگذار سلطنت خاندان سعودی در کشور عربستان در 15 می سال 1880 میلادی به دنیا آمد و از خاندان آل سعود و در پی تحکیم موقعیت خود بود و در سال 1900 میلادی بر ریاض دست یافت و در سال 1912 قدرت خود را بر نجد گسترش داد. در جریان جنگ جهانی اول شریف حسین حاکم مکه که خود منصوب سلاطین عثمانی بود با تحریک و تشویق انگلیسی ها علیه عثمانی قیام کرد و در پایان جنگ جهانی اول به سلطنت حجاز رسید. در همین هنگام خاندان ابن سعود که در جریان جنگ بر ضد عثمانی ها قیام کرده بودند بر شمال عربستان و مناطق ساحلی آن حکومت می کردند. ابن سعود نیز مانند شریف حسین وابسته به انگلیس بود، ولی سودای حکومت بر سراسر عربستان و به خصوص اماکن مقدسه منطقه را در سر می پروراند. از این رو در اولین فرصتی که به دست آورد با بهانه این که شریف حسین خود را خلیفه مسلمین خواند، ابتدا مکه و سپس مدینه و جده را تصرف کرد و خود را پادشاه نجد و حجاز عنوان کرد. ابن سعود که با قبول تعهدات جدید در برابر انگلیسی ها دوباره از حمایت آنها برخوردار شده بود، تا سال 1932 میلادی علاوه بر نجد و حجاز، ایالات جنوبی و غربی عربستان را تا کرانه های دریای سرخ و حدود یمن و عدن و ایالات شمالی و شرقی را تا نواحی سواحل خلیج فارس و کویت و عراق به تصرف خود درآورد. عبدالعزیز ابن سعود در نهایت در 23 سپتامبر سال 1932 میلادی ایجاد کشور عربستان سعودی را اعلام و نظام پادشاهی را در آن تأسیس کرد و در سال 1933 میلادی امتیاز اکتشاف استخراج نفت عربستان را به یک شرکت آمریکایی واگذار کرد و طی سالهای بعد نفت آمریکا و دیگر کشورها را تأمین کرد. ملک عبدالعزیز ابن سعود سرانجام پس از نزدیک به 2 دهه سلطنت در 9 نوامبر سال 1953 میلادی در سن 73 سالگی درگذشت. از آن پس فرزندان وی بر عربستان پادشاهی می کنند. 51 سال پیش در چنین روز 9 نوامبر سال 1970 میلادی شارل دوگل نظامی و سیاستمدار مشهور و رئیس جمهوری پیشین فرانسه درگذشت. جنرال شارل آندره جوزف ماری دوگل سیاستمدار مشهور و شخصیت برجسته نظامی فرانسه در 22 نوامبر سال 1890 میلادی در شهر لیل فرانسه به دنیا آمد. دوگل در سال 1940 با عنوان جوانترین جنرال فرانسه به وزارت دفاع این کشور منصوب شد. در پی شکست نیروهای فرانسوی از آلمان در این جنگ، دوگل به انگلستان گریخت و رهبری نهضت مقاومت فرانسه را بر عهده گرفت و در سال 1943 میلادی مرکز عملیات خود را به الجزیره پایتخت کشور الجزایر و مستعمره فرانسه در شمال آفریقا منتقل کرد. این نیروها به فرماندهی دوگل در 6 جون سال 1944 میلادی به همراه نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند و دوگل در 25 اگست همین سال فاتحانه وارد پاریس شد. جنرال دوگل پس از پایان جنگ زمام امور فرانسه را به دست گرفت و در نوامبر سال 1945 میلادی رسماً به مقام ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد. او سپس قانون اساسی جدید فرانسه را تنظیم کرد و در 28 سپتامبر سال 1958 میلادی با تایید عموم مردم رساند که بر اساس آن رئیس جمهوری قدرتی برابر با قدرت مجلس ملی فرانسه یافت. این سیستم به نظام نیمه پارلمانی نیمه ریاستی معروف شد. دوگال در سال 1965 میلادی برای یک دوره 7 ساله دیگر به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد، ولی مخالفت دانشجویان و روشنفکران فرانسه با سیاست‌های وی دوگال را به شدت آزرده خاطر ساخت. از این رو در آوریل سال 1969 میلادی با دنبال رد پیشنهاد اصلاح مجلس سنا در تایید کمپرسی از مقام خود استعفا داد. دوگال پس از استعفا از سیاست کناره‌گیری کرد تا اینکه در روز 9 نوامبر سال 1970 میلادی در سن 80 سالگی درگذشت. کتاب خاطرات امید اثر دوگال با عنوان یک اثر ادبی خاطرات اوست که به نگارش درآورده است. و سرانجام 24 سال پیش در چنین روزی 18 عقرب سال 1376 هجری شمسی، عالم بزرگوار آیت الله شیخ محمد حسین کلباسی اصفهانی در سن 92 سالگی درگذشت. وی پس از پشت سر گذاشتن مقدمات در اصفهان در 17 سالگی راهی نجف شد و پس از فراگیری سطح از درس خارج اساتیدی همچون آیات اعظم، سید ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، میرزا علی آقا شیرازی و شیخ محمد کاظم شیرازی استفاده های شایان برد. آیت الله کلباسی سپس به اصفهان بازگشت و پس از مدتی بار دیگر ساکن نجف شد. این عالم بزرگ پس از اقامتی 30 ساله در نجف به حوزه علمی قم آمد و به تدریس فقه و اصول پرداخت. آیت الله کلباسی دارای تألیفات متعددی بود که از آن جمله میتوان به فضایل اهل بیت و قصار الکلم اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما ادب همنشینی با عالم هست. خواهش میکنم که تا پایان برنامه با ما باشید. حضور در مجلس علم و دانش موجب به دست آوردن آگاهی دینی و معرفت الهی می شود و به عکس همنشینی با افراد ناسالم و نادان انحراف و سقوط انسان را در پی دارد. معمولاً افرادی که صاحب خرد و اراده و نفوذ هستند در دیگران بیشتر اثر می گذارند و خصوصیت‌های فکری و اعتقادی خود را در آنان ایجاد و یا تقویت می نمایند. انرژی و نیروهای معنوی که این گونه شخصیت ها از آن برخوردارند در هم نشینانشان نفوذ کرده و با مرور زمان اعمال و رفتار آنان را تحت سیطره خود در می آورد. حجت الاسلام و المسلمین عالی.
به شدت تحت تأثیر عوامل مختلف حالات آدم زود عوض میشه، به خصوص در جوان خیلی حالاتش زود عوض میشه. گاهی موقع با شنیدن یه حرف یا شنیدن یه مطلبی غم پیدا میکنه، شادی پیدا میکنه، تاریک میشه، گرفته میشه یا منبسط میشه. گاهی موقع با دیدن یه صحنه این حالاتش عوض میشه. گاهی موقع ها مثلا فرض کنید با خوردن یه لقمه یه غذای حالاتش عوض میشه، کدورت پیدا میکنه، گرفته میشه، یا نه برعکس نشاط پیدا میکنه. گاهی موقع با نشستن با کسی، با یه همنشینی، ببینید چقدر آدم زود متأثر میشه با عوامل مختلف. حالات قلب چقدر دگرگون میشه. اصلا قلبو که بهش یا قلب به خاطر اینه دیگه، چون خیلی منقلب میشه، خیلی تاثیرپذیره. از شنیدهاش، از دیدهاش، از خوردنهاش، از همنشینیهاش خیلی متأثر میشه، به خصوص اگرم در جوان. حالا کسی که سنش از 40 میگذره، یواش یواش دیگه سفت میشه، شخصیتش شکل میگیره، دیگه خیلی تأثیر و تأثیراتش زیاد نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جمال گلپایگانی رو، یک کسی از شاگردانش میگه من با آقا هوا بسیار گرم بود تو تابستون نجف، تو قبرستان وادی سلام بودیم، میگفت کنار ایشون که بودم هوا بهاری بود، خیلی هوا خوش بود، با اینکه میدونستم هوا گرمه اما کنار ایشون بودم هوا خوش بود. همینجور با هم میرفتیم و ایشون هم صحبت میکرد، از دور یه بابایی داشت رد میشد، هم من میشناختم او رو هم آقا میشناخت. من گفتم آقا فلانی هستش، یه دستی داره تکون میده، بریم نزدیک بشیم. آقا گفت بریم، راه خودمونو بریم. گفتم آقا مثل که کار داره. من اصرار کردم، در واقع آقا رو کشوندم به سمت او. تا رسیدیم نزدیک او، یه حرم گرمای یه مرتبه اومد به سمت من، دیگه اون هوای بهاری خبری نه، او اصلا یه مرتبه یه حرم گرما اومد به سمت من. همنشینی ها حالات رو خیلی عوض میکن.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هیچ مؤمنی لحظه ای نزد عالم ننشسته است مگر اینکه خدایش به وی ندا کند تو در کنار دوست من نشستی و عزت و جلالم سوگند تو را در بهشت با وی هم نشین می‌کنم و پروایی ندارم. امام باقر علیه السلام نیز می‌فرمایند چون با عالمی نشستی بر شنیدن بیش از سخن گفتن حریص باش و خوب شنیدن را بیاموز چنان که نیک گفتن را می آموزی. دوستان روز خوش، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام آن دوستترین دوست. در تارک گلبانگ غزل دیگر گل سلام می نهیم و پیشکش خاطر مصفایتان می سازیم. امروز سروده زیبا از مولانا را مرور خواهیم کرد با آواز دلکش شهرام ناظری و به یقین که لحظات پرنیانی را خواهیم داشت.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا.
Thank you.
عشق جگرخوار مرا، یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا، نوح توی سور توی فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی بردر اسرار مرا، نور توی سور توی دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی خسته و منقار مرا، قطره توی بحر توی لطف توی قهر توی، قند توی زهر توی بیش میازار مرا.
یار مرا غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی غار توی خواجه نگهدار مرا، نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی بردر اسرار مرا، نور توی سور توی دولت منصور توی، مرغ که تور توی خسته به منقار مرا، قطره توی بحر توی لطف توی قهر توی، قند توی زهر توی بیش میازار مرا، بیش میازار
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، راه ده حیار مرا، روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهیم بار مرا، دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا،
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، توی حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روزه امید توی، توی راه ده یار مرا، حاصل دریوز توی، آب توی،
تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی. راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی. راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
یار مرا عنوان دلی امروز گلبانگ غزل بود که با گوش جان نیوش کردیم. من نصیر مجاب همراه با خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیزان خوب، شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبح رادیو دری دولت عشق را با هم میشنویم.
زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا. چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. دولت عشق. به نام یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما حضور داریم. افتخار داریم که در کنار شما باشیم با بررسی اندیشه های مولانا جلال الدین محمد بلخی، شاعر و عارف بزرگ زبان و ادب پارسی. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشیم. در برنامه گذشته به برخی از ویژگی های دیوان کبیر مولوی اشاره کردیم و نظر برخی صاحب نظران را در این خصوص مطرح و بررسی کردیم. حال ادامه گفتار را پی میگیریم. دوستان عزیز، شادروان استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، محقق و مولوی شناس برجسته معاصر، درباره مولوی و شیوه غزل سرایی او معتقد است صنعت کلام و شعر حقیقی این است که در خواننده تأثیر کند و خواننده را به عالم شعر ببرد. در شعر مولانا این اثر به طور قطع و بسیار زیاد موجود است. یعنی هیچ یک از شعرای ما به این اندازه نمی تواند وجد و حال و شور در خواننده ایجاد کند که مولانا کرده است. با اعتقاد استاد فروزانفر، یکی از دلایل موفقیت شعر مولوی و در واقع یکی از ویژگی‌ها و امتیازات غزلیات مولوی نسبت به سایر شعرا استفاده از وزن‌ها و آهنگ‌های مختلف است. آشنایی مولوی با موسیقی که در حقیقت مایه وزن شعر است، به او این سرمایه را داده است که در اشعارش تنوع وزن نسبت به شاعران دیگر بیشتر باشد و در واقع شعرش از موسیقی ذاتی برخوردار شود. Thank you. شعر مولوی با مدد وزن و قافیه و صناعات رایج شعری از موسیقی برخوردار است. همچنین به دلیل وجد و شور و حال سراینده آن از موسیقی درونی بهره دارد. به اعتقاد دکتر سیروس شمیسا، غزلیات مولوی از نظر موسیقیایی از غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که این خصوصیت در آثار شاعران دیگر یا دیده نمی شود و یا اینکه بسیار کم است. به اعتقاد بسیاری از محققین و پژوهشگران، حتی اگر مولوی افکار و احساسات خود را در قالب شعر سنتی بیان نمی کرد، به دلیل موسیقی ذاتی که در سراسر شعر او موج می زند، باز هم شعرش از شور و حال ویژه‌ای برخوردار بود. دکتر زرین کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، علت این امر را مواج بودن افکار و اندیشه های مولوی دانسته و در تحلیل این نکته در کتاب با کاروان حله گفته است: در غزل وی آهنگ و نوای خاصی هست. خوب پیداست که گوینده قصد شاعری ندارد، حالی دارد که هم خود را فراموش می کند و هم شعر خود را. بدون آن که بخواهد، اندیشه ای از پرده خیال بیرون می تراود و رنگ شعر و غزل می گیرد. در آن طوفان اندیشه که وجود شاعر را فرا گرفته، نمی تواند خودش را به دست کشاکش امواج و وزن و قافیه بسپارد. پس پیش می رود و وزن و قافیه را هم به دنبال خیش می کشد. یکی دیگر از خصوصیات ویژه اشعار مولوی ترکیبات و ابداعات بسیار اوست. مولوی الفاظ و واژگان را آنگونه که خود می‌خواهد به کار می‌برد. ما پایبند هیچ گونه اصول و ضوابط سنتی شعر نیست. او حتی گاه برای بیان افکار خود الفاظ و واژگان را ترکیب می‌کند و واژگان و ترکیبات تازه می‌سازد. با استناد تحقیقات به عمل آمده توسط استاد فروزانفر، بیش از 75,000 ترکیب وصفی در غزلیات مولوی وجود دارد که بیشتر آنها نیز ساخته اندیشه و ضمیر خود مولانا است. در واقع بیانگر تخیل خلاق و جوشان وی است. این امر از قدرت تصرف او در الفاظ و چیرگی او بر زبان فارسی حکایت می کند. به اعتقاد گلپینارلی، محقق و مولوی شناس برجسته شبه قاره هند، ابداعات مولانا از روح بزرگ و بینش متعالی او تراویده است و یافته های او حقیقتاً اصیل و بشری است. دیوان شمس به لحاظ گستردگی واژگان در میان مجموعه های شعری زبان فارسی و خصوص در میان غزل سرایان استثنا است. این گسترش و تنوع ناشی از وسعت دامنه معانی در نظر مولوی و تعبیرات اوست. برخلاف بسیاری از شاعران گذشته و هم عصر مولوی که خود را در تنگنای واژگان رسمی محدود می کردند، مولوی کوشیده است که زبان را در شکل جاری آن به خدمت بگیرد. با اعتقاد دکتر شفیعی کتکنی، معانی فراوان و لحظه های متنوع و حالها و تجربه های بیشمار استفاده از واژگانی زنده تر و فراختر را ایجاب می کرده است. به همین دلیل مولوی خود را در حصار واژگان رسمی و ادبی محدود نکرده و به زبان عامه مردم روی آورده است. چرا که با اعتقاد مولوی زبان وسیله تفهیم و تفاهم است و درست و نادرست آن را کاربرد عامه اهل زبان تعیین می کند. همین امر، یعنی استفاده از زبان توده مردم، موجب زنده و جوان شدن زبان شعری و گستردگی بیشتر واژگان مولوی شده است. زبان مولوی در غزلیات زبان فصیح و بلیغ و در عین حال ساده و محاوره است و از لغات و تعبیرات ادبی کمتر استفاده شده است. شاید بهتر باشد بگوییم زبان و لحن او در غزلیات صمیمانه است، نه فاضلانه. ببستی چشم، یعنی وقت خواب است. نخواب است این حریفان را جواب است. تو میدانی که ما چندان نپاییم، ولیکن چشم مستت را شتاب است. Thank you. با نگاهی به اشعار به یادگار مانده از مولوی میتوان دریافت که وی تکرار و پیروی از اسلوب کهن را دوست نداشته و هیچگاه بدان نزدیک هم نشده. یکی از ویژگی ها و در واقع مختصات شعر او نو بودن آن است. مولوی را باید مبتکر شیوه های جدید شاعری دانست. او در اشعارش نیز بارها به این نکته اشاره کرده و از خود و خواننده اثرش سخنان تازه طلب کرده. هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. تشبیهات و ترکیبات او کلن تازه و حتی گاه عجیب است و معمولاً خواننده را دچار شگفتی می کند. و حتی حوادث معمول زندگی و جهان اطراف خود مثل تغییر فصل را به گونه‌ای تازه می بیند و از آن تعبیر عرفانی می کند. سخن درباره غزل سرای مولوی بسیار است. تنها با آنچه گفتیم بسنده می کنیم و گفتار را با تحلیل دکتر سیروس شمیسا با پایان می بریم که معتقد است به طور کلی شعر مولوی شعری صادقانه، سبکدار و چهره‌دار و خیلی زود به خواننده القا می کند که چهره‌ای که در پشت کلمات است به تمام معنی یک استثنا است. غزل او از سبک غزل سنتی خارج است و به اصطلاح از شیوه غزل کلاسیک انحراف و خروج دارد. بدین ترتیب هرچند مولانا شاعری حرفه‌ای نبوده، اما از معدود شاعرانی است که به سبک شخصی استایل اندیویژوال دست یافتند. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندان هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. هندیان فیلی را در خانه تاریک در معرض تماشای مردم گذاشته بودند. بازدید کنندگان وارد آن خانه تاریک می شدند، اما چون فیل را نمی دیدند بران دست می کشیدند و هر یک از آنها از دست ساییدن بر بدن فیل حسی متفاوت داشت. به همین دلیل هر یک حیوان را به شکلی تصویر می کرد. کسی که کف دست خود را بر پشت فیل کشیده بود معتقد بود که فیل همچون یک تخت است و دیگری که خرطوم او را لمس کرده بود فیل را مانند ناودان تصویر می کرد. یکی دیگر می گفت که فیل همچون ستون عمودی شکل است، چرا که او تنها توانسته بود پای فیل را لمس کند. پس هر کس متناسب با ذوق و درک و حس و اندیشه خود درباره شکل فیل سخنی می گفت و لقبی به او می داد. اما در واقعیت سخن هیچ یک از آنان کامل نبود. آنچه را که هر یک از آن دیدار کنندگان می گفتند به تنهایی درست بود، اما در نهایت فیل شکل دیگری بود. از نظرگاه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب دادین الف. در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. مولوی این قصه را برای نشان دادن راه کشف حقیقت و دوری از وهم و خیال سروده است. او تلاش کرده است به انسان بیاموزد تنها با چراغ علم و فهم و اندیشه میتوان از تاریکی جهل و نادانی خارج شد و به تعالی رسید. به اعتقاد مولوی دنیای حقیقت لایتناهی و بسیار گسترده است و انسان هیچگاه نمیتواند با تکیه بر آگاهی و دانش اندک خود نسبت به تمامی آن شناخت حاصل کند. دکتر زرینکوب در خصوص این قصه معتقد است که مولوی با وسیله این داستان به نقد و بررسی عالم حس پرداخته و در این داستان خاطر نشان کرده است که چشم حس در ادراک عالم محسوس مثل همان کف دست است که بر تمام عالم دسترسی ندارد. به همین دلیل برای هر کس جلوه و تعریفی دیگر دارد و در واقع هر کس به اندازه آگاهی و دانش خود که در اینجا به کف دست تعبیر شده آن را درک می کند. داستان فیل از جمله داستان‌های رمزی مثنوی مولوی است. مولوی در این داستان کوتاه با وسعت و بیکرانگی حقیقت در مقابل محدودیت وجود انسان اشاره کرده است. به اعتقاد مولوی هیچ کس نمیتواند بر تمامی حقیقت که در واقع همان حقیقت جهان هستی است احاطه یابد و همین امر با عقیده وی موجب نزاع و اختلاف در بین انسان ها می شود. در صورتی که اگر آدمی در زندگی پیرامون خود دقت کند، در می یابد که هر کس به اندازه اندیشه و بینش خود تعبیر و تفسیری از حقیقت ارائه می دهد که در جای خود درست اما کامل نیست. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
همگام با ولایت.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفتن، خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ یک روزی به ما میگفتن که در اروپا، اون روز اروپا رو مطرح میکردن، در اروپا که حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطیان، هوس و شوق جنسی هم در اونجا طبعا کنترل شده است. حالا شما نگاه کنید ببینید همین جوره. آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز داره در آمریکا و در اروپا اتفاق میفته. به جنس مخالف هم دیگه حالا اکتفا نمی کنن و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. من و شما رو شناخته، اسلام مال خداست، آفریننده ماست. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن متخلق